زمر شو میکنه امید خورست و بری ولی بازم بر تو گذشت جایی ای روزگار بیا ببین بیا کنار من بشین دل من به بازی گرفته بود میگفت نمونده راهی دنیا به من سختی میده طاقت ندارم یا شاید شاید غم دل به تو گفتم ولی بس نباشه یا سرنوشت دور بگیره زندگیم بپاشه وقتی قدم میزنی نبض مر به هم میزنی بی خود و بی اراده آتیشی به تن میزنی وقتی قدم میزنی نبض مر به هم میزنی بی خود و بی اراده آتیشی به تن میزنی دنیا به من سختی میده طاقت ندارم یا شایدم قسمت منه هیبت میارم هنوز چشم انتظارم بیقرارم تو مر تنها نزار امیدی دارم هنوز چشم انتظارم قصد دارم تو مر تنها نزار امیدی دارم بیقرارم
در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز دوستان عزیز تا فردا و سلامی دوباره خدا نگهدار ساختمان
زیاد
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ده ده تا، چهل چهل تا.
شما شاید شنیده باشید که گاهی در مجالس و با ویژه عروسی ها اعلام می کنند که لطفاً پشت هر میز ده ده نفر بنشینند یا برگرد هر قاب سه سه نفر بنشینند و به همین ترتیب گاه جملاتی از این قبیل می شنویم. در این مکتب در هر صنف چهل چهل شاگرد مشغول درس خواندن هستند. این نو شمارش درست نیست. عبارتهای دو دوتا، ده دهتا، چهل چهلتا و امثال اینها وقتی درست است که با کل مجموعه نسبت داده شود، نه با یک یک آنها. اگر کمی دقت کنیم، جمله پشت هر میز ده ده نفر بنشینند در واقع چنین معنی می دهد که پشت هر میز صد نفر بنشینند، چون عملاً ده ده صد می شود. با همین ترتیب جمله دوم این طور معنی می دهد: گرد هر قاب سه سه نفر، یعنی نه نفر بنشینند، و مسلماً منظور این نیست. درست این است که اگر عدد را به تک تک اجزا نسبت می دهیم به صورت ساده به کار بریم، یعنی بگوییم لطفاً پشت هر میز ده نفر بنشینند، یا برگرد هر قاب سه نفر بنشینند، یا در این مکتب در هر صنف چهل شاگرد مشغول درس خواندن هستند. البته عددها را به صورت تکراری هم می توان به کار برد، ولی در این صورت نباید عدد را به تک تک اجزا نسبت داد. مثلا می توان گفت پشت میزها ده ده نفر بنشینند، نه پشت هر میز.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شاید شما هم شنیده باشید که در پس هر واژه‌ای قصه وجود دارد، قصه ای که به گونه‌ای می تواند نشان دهنده تاریخچه و چگونگی تولد آن واژه باشد. امروز قصد داریم به کشور پرتغال سفر کنیم و از داستانی که در دل یک واژه پرتغالی نهفته است برایتان بگوییم. با ما همراه باشید تا به دنیای واژه‌ها سفر داشته باشیم و با قصه الفرابیو در پرتغال آشنا شویم. پیش از آن که دوستان به سراغ قصه واژه الفرابیو برویم، خوب است مختصری در مورد کشور پرتغال صحبت کنیم. پرتغال کشوری کوچک است که در پایین‌ترین بخش جنوب غربی قاره اروپا قرار دارد. این کشور از طرف شرق و شمال با اسپانیا دارای مرز مشترک بوده و در حقیقت غربی ترین کشور سبز جهان به شمار می رود که از جانب غرب به اقیانوس اطلس متصل می شود. در اوایل قرن 8 میلادی مسلمانان مراکشی موفق به تصرف این سرزمین شدند، ولی در پی یک شورش 9 ساله سرداری پرتغالی به نام هنریک آفونسو توانست بر لئون پادشاه منطقه غلبه کند. مدتی بعد جانشینان وی قلمروی کشور پرتغال را به سمت جنوب توسعه دادند و لیسبون را از حاکمیت مسلمانان خارج کرده و در سال 1147 میلادی اعلام استقلال کردند و اداره این کشور را به دست گرفتند. اختلافات داخلی و نزاع‌های قبیله‌ای باعث شد تا در سال 1580 میلادی فلیپ دوم پادشاه اسپانیا بر پرتغال غلبه نموده و در یک دوره 60 ساله تحت سیطره اسپانیا همسایه شرقی خود در بیاید. پس از سالها تلاش و دریانوردی سرانجام پرتغالی ها در سال 1640 میلادی دوباره استقلال خود را به دست آوردند. زبان رسمی پرتغال پرتغالی است. پرتغالی زبانی از خانواده زبانهای ابرو رومی است که ریشه در زبان لاتین دارد. این زبان ارتباط نزدیکی با زبانهای اسپانیا، فرانسه و ایتالیا دارد. حدود 270 میلیون نفر در سراسر جهان به پرتغالی به عنوان زبان مادری صحبت می کنند. دوستان، با این مقدمه که در خصوص کشور پرتغال و زبان پرتغالی به شما ارائه کردیم، به سراغ واژه الفرابیو می رویم. این واژه در زبان پرتغالی به معنای کتاب‌های قدیمی و نایاب است. همچنین در پرتغال به مغازه‌هایی که کتاب‌های دست دوم و عتیقه می فروشند، الفرابیشتا یا الفرابیستا می گویند. این دو واژه دارای یک بخش مشترک هستند. الفراب در ساختار بخش اول هر دو واژه یعنی الفرابیو و الفرابیشتا وجود دارد. آیا این بخش مشترک کسی یا چیزی را به شما یادآوری می کند؟ الفراب یادآور نام یک فیلسوف و موسیقیدان بزرگ ایرانی یعنی فارابی است. فارابی در قرون وسطا در اروپا به عنوان دانشمند و متفکری سرشناس شهرت یافت و آثارش به لاتین هم ترجمه شد. به علت ارزش و قدمت کتاب‌های مرتبط با فارابی و دوران شکوفایی علم و فلسفه اسلامی در اندلس، واژه الفرابیستا به تدریج در زبان پرتغالی و اسپانیا شکل گرفت تا به کسانی که کتب نایاب، تاریخی و قدیمی را می‌فروختند اطلاق شود. امروزه در پرتغال، برزیل و حتی برخی کشورهای اسپانیایی زبان همچنان به کتاب فروشانی گفته می شود که کتابها و نسخه های ارزشمند و کهن را خرید و فروش می کنند. که به عنوان مثال در لیسبون محله های گوناگونی به عنوان مراکز اصلی کتاب فروشی های الفرابیستا شناخته می شوند. اما دوستان، چطور نام این دانشمند بزرگ ایرانی به قلب پرتغال نفوذ کرد و به عنوان بخش اصلی ساختار واژه‌های زبان پرتغالی قرار گرفت؟ چه قصه‌ای در پس واژه‌های پرتغالی الفرابیو و الفرابیشتا وجود دارد؟ در ادامه برنامه همراه ما باشید تا به شرح داستان این واژه‌ها هم بپردازیم. در قرون وسطا دانش و اندیشه های علمی و فلسفی جهان اسلام به تدریج به اروپا راه یافتند. پرتغال با موقعیت استراتژیک خود به عنوان یکی از دروازه های دریایی اروپا نقشی کلیدی در این انتقال دانش ایفا کرد. در این راستا کتابخانه ها و مراکز علمی پرتغال به ویژه در لیسبون و پورتو به مکانهایی برای نگهداری و ترجمه آثار اسلامی تبدیل شدند. از میان این آثار هم کتابهای فارابی، فیلسوف برجسته ایرانی که تلاش میکرد بین موسیقی و فلسفه و نیز بین منطقه ارسطو و حکمت اسلامی پیوندی برقرار کند، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت. این تلاش‌های فارابی او را به عنوان معلم دوم پس از ارسطو مشهور ساخت. مورخان بر این باورند که در دوران شکوفایی تمدن اسلامی در اندلس بسیاری از آثار فارابی به زبان لاتین ترجمه شدند و از طریق شبکه‌های تجاری و دربارهای اروپایی به پرتغال هم راه یافتند. این آثار به ویژه در کتابخانه‌های مهم لیسبون جایگاه ویژه‌ای یافتند و به عنوان منابع علمی ارزشمندی مورد استفاده قرار گرفتند. تصور کنید دوستان، با قدم‌های آهسته کوچه‌های پیچ در پیچ لیسبون را طی می‌کنید. یک کتاب فروشی قدیمی به نام الفرابیو توجه شما را به سمت و سوی خودش جلب می‌کند. درهای چوبی آن کتاب فروشی قدیمی در سایه سنگ‌های کهن پنهان و محجوب گویی رازی را در دل خود جای داده‌اند. وارد کتاب فروشی می شوید. دنیایی از کتاب‌های قدیمی با جلدهای چرمی که رنگشان به مرور زمان سایه‌های خاکستری و قهوه‌ای به خود گرفته‌اند در مقابل چشمانتان نمایان می شود. قفسه‌های بلند و تیره گویی راهرویی به سوی عمق تاریخ هستند. هر کتاب، هر دست نوشته، هر برگ کاغذ داستانی را در خود نهفته دارد. داستانی از اندیشه ها و رؤیاهای نسل های گذشته. در میان انبوه کتاب ها و دست نوشته های موجود در آن کتاب فروشی که هر کدامشان قصه هایی را در دل خود پنهان کرده اند، توجهتان به قفسه پر از کتب قدیمی جلب می شود. کتبی که از فیلسوف بزرگ ایرانی ابو نصر محمد فارابی به یادگار مانده است. حالا دریافته اید فارابی، فیلسوفی که قرنها پیش میزیسته، به گونه عمیق و نامرئی در دلهای پرتغالی ها حضور دارد. اندیشه های او همچون نسیمی دلپذیر در دل تاریخ این سرزمین وزیده و به شکلی شگفت‌انگیز با فرهنگ و روحیه پرتغالی ها در هم آمیخته است و این ارتباط هرچند نامرئی، به گونه عمیق در قلبهای پرتغالی ها همچنان زنده است. دوستان، این بود قصه واژه‌ای که از سرزمینی در شرق برخاست و در دل واژگان یک زبان دور جای گرفت. قصه ای از پیوند خاموش اما ژرف میان فرهنگ ایرانی اسلامی و غرب، میان حکمت ایرانی و کوچه های سنگ فرش لیسبون. الفرابیو تنها نام یک کتاب فروشی نیست، بلکه یادگاری است از حضور فارابی، فیلسوف ایرانی، در حافظه فرهنگی ملت ها. یادگاری که نشان می دهد زبان تنها وسیله برای گفتگو نیست، بلکه پلی است برای پیوند تمدن ها، برای عبور اندیشه ها از مرز ها، برای زنده ماندن روح علم در گذر زمان. دوستان، این برنامه تلاشی بود برای بازگشایی یکی از هزاران پنجره‌ای که فرهنگ ایرانی در جهان گشوده است. امیدوار هستم که این سفر کوتاه به پرتغال و واژه‌های آن شما را به تأملی تازه درباره گستره اثرگذاری فرهنگ و اندیشه ایرانی فرا خوانده باشد. نگاه روز را دوستان از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه راه روشن. با قسمت دیگر از این مجموعه همراه شما هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل در ادامه بحث امامت به دو صفت مهم یعنی عصمت و علم امام اشاره کردیم و در این برنامه و برنامه های بعد دیگر صفات امام را مورد بررسی قرار میدیم. همه انسان ها فطرتاً دوستدار عدالت هستند و آن را محترم می شمارند. از مسائلی که در زندگی انسان حائز اهمیت هست و اسلام هم بر آن تاکید دارد، توجه به حقوق مردم و به طور کلی برقراری عدالت اجتماعی است. بحث عدل از مباحث گسترده و دامنه‌دار در فرهنگ اسلامی است. تمام موجودات و از جمله انسان وامدار عدل الهی هستند. عدل الهی در همه کائنات و موجودات عالم ساری و جاری است. فراخنای آسمان و زمین بر عدل استوار شده. تعالیم و آموزه‌های قرآن نظیر اصول اعتقادی، بحث زن و مرد و پیوندهای خانوادگی، پیمانها و قراردادهای اجتماعی، ارزش‌های اخلاقی و تربیتی، روابط سیاسی و اقتصادی، احکام عبادی و غیره، همه و همه بر پایه عدالت بنا شدند. دوستان عزیز، اسلام برای سامان دادن و متعادل ساختن روابط اجتماعی و قرار دادن آن در مسیر مناسب خود، احکام جامعی را بر پایه عدالت وضع کرده و زمام امور جامعه را به دست افراد شایسته، کاردان و عدالت گستر سپرده. در رأس چنین افرادی امام قرار دارد. این بدان معناست که یکی از ویژگی‌های مهم امام عدالت است. صفت عدالت در تمام ابعاد زندگانی امامان معصوم علیهم السلام، هم در گفتار و هم در کردار آن بزرگواران به خوبی مشهود است. گرچه برای اکثر امامان شرایط برای تشکیل حکومت فراهم نشد، اما دوره چند ساله زمامداری امام علی علیه السلام و تدابیر و ابتکارات جالب و هوشمندانه آن حضرت برای مقابله با فقر و نابرابری و استقرار عدالت در جامعه، الگویی استثنایی و جاودانه در تاریخ به شمار میره. عدل به معنای موازنه، نهادن هر چیز در جای خود، اعطای حق هر چیزی به آن و ایجاد تناسب در امور و اشیاء آمده است. امام علی علیه السلام در تعریف و معنای عدل می‌فرمایند: عدل هر چیزی را در جایگاه خود قرار می دهد. مفهوم عدالت اجتماعی این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی افراد در نظر گرفته شود و به هر کس بر حسب تلاش و استعداد و لیاقتش امتیاز داده شود. در حکومتی که به معنای واقعی کلمه صالح است، ستمگران جایگاهی در رهبری جامعه ندارند و اصولاً حاکمیت‌های ظالمانه از مشروعیت برخوردار نیستند. عدالت خواهی و قیام بر تحقق عدالت در جامعه هم یک مسئولیت مهم اجتماعی و هم یک تعهد و تکلیف دینی است. به همین خاطر امام علی علیه السلام می‌فرمایند: اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته رهایش می کردم. بدون شک برای یک سیاستمدار نیکندیش و درست کردار، گسترش عدالت در جامعه یک آرمان بنیادی است. به همین دلیل امام علی علیه السلام خطاب به یکی از والیان خود می‌فرمایند: به عدالت رفتار کن و از ستم و بیداد بپرهیز، که ستم رعیت را به آوارگی وامی دارد و بیدادگری شمشیر در میان می آورد.
امیر کوفه باید در امارت کوفه به رتق و فتق امور بپردازد. امیر در مسجد چه میکنی؟ خانه خدا را به اهل ذکر بسپارید. دادخواهان در کاخ عبرت اشعری چشم به اعجاز عدل علی دارند. شفایشا نمیدهی؟
امیر کوفه امیر مؤمنان است ابن خبیلد. عدالت علی در مسجد کوفه برقرار است.
حیف نیست ملک پا بر جایی بلا استفاده بماند. علی بیزار از کاخ است؟ باشد، به من بفروشد، حاضرم به قیمت خوبی بخرم.
آهسته تر از علی، مبادا به گوش علی برسد، بداند که قادر به خریدن کاخ کوفه ای با قربالش کلکت را میکنه.
قربال یا ذوالفقار؟
قربال.
قربال چرا مالک؟
علی قربالی دارد که از سوراخش فقط مال حرام رد میشود. اموال شبهه‌دار در آن میریزد، الک میکند، هرچه در قربال بماند به صاحب مال میدهد.
قربال اعجاز امامت اوست؟ ما عدالت به میزان شنیده بودیم، نه به قربال. این مرد را عدالتش سرنگون می کند.
علی علیه السلام به عنوان یک امام و انسان کامل شیفته عدالت بود و از ظلم و بیداد می گریخت، چنان که فرمود: به خدا سوگند اگر 7 اقلیم را به من بدهند تا پوست جوی را به ظلم از دهان مورچه‌ای برگیرم، هرگز چنین نخواهم کرد. دوستان، عدالت خواهی به عنوان اصلی اساسی پیوسته در گفتار و کردار امامان موج می‌زد. امام علی علیه السلام پس از اصرار فراوان مردم به این منظور قدرت را در دست گرفت که عدالت مرده را احیا و پایه‌های آن را در جامعه مستحکم کند. آن حضرت خود مظهر تمام عیار حق و عدالت بود و هرگز رفتاری خلاف عدالت از ایشان دیده نشد. عدالت امام علی علیه السلام ناشی از پارسایی و تقوای بیمانند ایشان بود. در کلام و رهنمودهای امام و کارگزاران و فرمانداران حکومت همواره بر برقراری عدالت در میان آحاد مردم تاکید می شد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی:
حضرت به خلافت رسید امیرالمومنین. امهانی خواهرش اومد، آقا اون موقع بیت المال رو تقسیم میکردن، سهمشو بهش داد. بعدش یه خانم دیگه ای آمد که اون خانم کنیز بود، عربم نبود، عجم بود. حضرت به همون اندازه به اونم داد. امهانی اعتراض کرد، گفت من عربم، خواهر خلیفم، این عجم غریبه است. حضرت فرمود برای من علی هیچ فرقی نمیدونه، مگر برادرش عقیل رو نراند از خودش که اومده بود یه امتیاز طلبی میکرد. کسانی که امروز دنبال نام امیرالمومنینن بدونن امیرالمومنین اینطور بود. حالا ما نمیخوایم مثل اون حضرت، مثل نداره، امیرالمومنین نسخه مفرده است. امیرالمومنین معجزه پیامبره، واقعا بی‌نظیر، قابل تحدیه، احدی مادر مثل او رو نزاده. ولی خب خودش فرموده منو با عملتون یاری کنید. کسی که میگه من دنبال رو حکومت امیرالمومنینم، پارتی بازی نکنن، امر خدا رو رعایت کنن، دروغ به مردم نگن. حالا من نمیگم این معیارهایی که امیرالمومنین داشون خیلی عالیه، امیرالمومنین تو همه چیزش عالیه، ولی آب دریا رو اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.
دامنه عدل در نظر امام علی علیه السلام چنان گسترده و فراگیر بود که هیچ حد و مرز انسانی یا جغرافیایی را نمی شناخت. لذا ظلم را در حق هیچ کس از هر ملیت و نژاد و مذهبی روا نمی دانست. روزی به حضرت علی علیه السلام گزارش دادند که در قلمرو حکومت او سپاهیان دشمن به زور خلخال از پای یک زن یهودی رو بوده و امنیت او را سلب کردند. آن حضرت به قدری از این موضوع برافروخته و ناراحت شد که فرمود اگر مسلمانی از غصه این حادثه بمیرد قابل سرزنش نیست. نظر امام عدالت چون ستونی استوار در اجتماع توازن و تعادل را برقرار و آن را از فروپاشی حفظ می کنه. عدالت سلامتی روحی و روانی و آرامش خاطر را بر جامعه برمغان می آره. اما ظلم و نابرابری با هر پوششی ظاهر نمیشه. نمیتونه آلام ستم دیدگان را برطرف کرده و روح و روان آنها را راضی و آرام نگه داره. عدالت بزرگراهی عمومی است که میتونه همه را بدون مشکل عبور بده، اما ظلم و جور کوره راهی است که حتی خود ستمگر را نیز به مقصد نمیرسانه. خب دوستان عزیز و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده به صفات دیگر امام میپردازیم. تا آن زمان خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم. دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا، شدم حرف زبان همه عالم به خدا. زیبای من تنها تویی، صبر و قرار من همه دار و ندار من، نخواهی بگذری از این دل آزرده من بی تو کلم خندیده.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر بهزاد قندهاری، متخصص و بازرس یا مفتش انجمن صنفی مراکز درمانی اعتیاد در ولایت خراسان رضوی هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با علتها و دلائل زمینه‌ساز اعتیاد با مواد مخدره و نشه‌ای شدن و راه‌های وقایه و مراقبت و معالجه بیمارا با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل مختصری به تاریخچه مصرف و استعمال مواد مخدره در زندگی بشر اشاره شد. راجع به دلایل و عوامل پایین آمدن سن و عمر مصرف و استعمال مواد مخدره در جوامع بشری گفتگو شد که چرا امروز روز به روز مصرف مواد نشه‌ای در جوانان زیادتر و زیادتر میشه. با دلایل و فاکتورهای زمینه ساز هم اشاره شد که باید با توجه به اونا خانواده ها، پدرها و مادرها، افراد مسئول تعلیم و تربیت جامعه و مسئولان فرهنگی و سیاسی جامعه به این مسائل توجه بکنند و زمینه های گسترش مواد مخدره و معتاد شدن آدم ها را در جامعه حذف و کنترل کنند. ادامه بحث را با آقای دکتر قندهاری با هم همراه باشیم تا انشالله استفاده لازمه ببریم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صبغ قنداری.
ممنونم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خوشحالیم دکتر صبغ که بازم در خدمتتان هستیم. تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین برای برنامه زربان. در جلسه قبل راجع به علل و عوامل زمینه ساز اعتیاد و معتاد شدن به مواد نشه‌ای صحبت شد که البته بحث به پایان نرسید، ناقص ماند و قرار شد که در این جلسه در خدمتتان باشیم تا ادامه بحث با هم داشته باشیم. از شما خواهش میکنیم که یک اشاره به بحث‌های گذشته و نکات جدید در این حوزه بفرمایید.
بنده در خدمتتون هستم. همونطور که فرمودید یه مقدار بحث ناقص موند. من سریعاً برای اینکه وقت شنوندگان محترم برنامه‌تون رو نگیرم عرض می‌کنم خدمتتون. در مورد مهمترین عوامل اعتیاد و روی آوردن افراد به مصرف مواد مخدر در برنامه قبل گفتیم که یکی مسئله معضلات اقتصادی، بیکاری، نبود امنیت شغلی، اینها مسائلی هستش که میتونه باعث روی آوردن افراد به سمت مواد مخدر بشه، که البته نقش خانواده هم گفتیم خیلی مهمه در این مسئله و اینکه کنترلی روی رفتار فرزندانشون داشته باشند. بعد یکی از مسائلی که در برنامه قبل اشاره کردیم این بود که افراد با یک ابتلای به یک بیماری خیلی ساده به اشتباه برای درمان رو به مصرف مواد مخدر میارن. این هم گفتیم بهتره با کارشناس این مسئله که بهترینش پزشک هستش رجوع کنن و این مشکلات رو حل کنن و سراغ مواد برای از بین بردن علائم نرن، چون مخدر کاری که میکنه تسکین دهنده است، یعنی این که علامت رو از بین میبره. فردی که درد داره یک عاملی باعث درد میشه، حالا آرتروز یک آسیبی هستش که به بدن اون فرد وارد شده و مخدر فقط اون درد رو تسکین میده، ولی فرد با استفاده نکردن مخدر و پیگیری از طریق مراکز درمانی میتونه به علت اون درد پی برده بشه و ریشه‌ای درمان بشه.
بله.
از مسائل دیگه هم که در جلسه قبل صحبت شد، افزایش توانایی جسمی بود، افزایش توانایی جنسی بود که راجع به اینها صحبت شد، مسئله مشکلات روانپزشکی درمان نشده بود، دردهای جسمی که الان عرض کردم، یک مسئله خیلی مهم دسترسی داشتن به پولای هنگفتی هستش که بعضی از افراد راه عاقلانه خرج کردنشو بلد نیستن و خانواده ها کنترلی روی این مسئله ندارن که این کودک یا فرزندشون در نوجوانی و جوانی آیا این پولی که در اختیارش قرار میگیره باید یک برنامه‌ای براش داشته باشن و کنترل نظارتی هم رو خرج این مسئله و پول داشته باشن، که این هم از مسائل مهم هستش.
بله.
از مسائل دیگه هم که مهمه که عرض کردم تأثیر خانواده ها، حتی با یک رعایت سیگار نکشیدن در حضور بچه هاشون میتونن اینو در کودکی خیلی کمک کنن به اون فرزندشون که در سن بالاتر سراغ تجربه سیگار و به دنبالش مخدر هم نره. از مسائل دیگه هم که باعث میشه فرد سراغ مواد مخدر بره همین هستش که ما خیلی تاکید میکنیم آموزش هنر نگفتن به کودکانمون هست که خیلی مهمه، که ما اگر به تاریخچه اعتیاد افراد در هر فردی نگاه کنیم میبینیم که این فرد در یک خانواده اتفاقا جزو بهترین فرزندشون هم هست از لحاظ اخلاقی. وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی این فرزند در خانواده کم حرف بوده، خجالتی بوده، اکثرا اینجوری هستن و مهمترین مشکلی که این بچه ها دارن که بعد باعث گرایششون به مخدر میشه همینه که خانواده ها آموزش نگفتن رو بهشون نمیدن.
بله.
که حالا اینو من مسئله رو باز کنم، اینه که اگر این فرزند در یک جمعی قرار میگیره و خواسته ای ازش میشه که میدونه این خواسته یه خواسته درست و معقولی نیست، اینو یاد نداره که بیاد و بگه نه من نمیخوام این کار رو انجام بدم، نه من نمیخوام در این جمع باشم، و همین باعث میشه که این فرد بیاد و با یک نه راحتی که میتونست بگه و از این مسئله دوری کنه به سمت تجربه مخدر، مصرف مخدر و کم کم گرفتار شدن و وابستگی و اعتیادش به مخدر بشه.
واقعا دکتر صاحب در علم روانشناسی ای ثابت شده که هنر و جرأت نه گفتن و نی گفتن به خواسته ها و پیشنهادات غیر منطقی و غیر معقول، خواسته های نامناسب و نادرست دیگرا، یک عامل وقایوی و نگهدارنده بسیار جدی و قوی برای سلامت و حفظ فرزندان و جوانان ما از منحرف شدن و نرفتن به سمت و سوی کارهای بد و خلاف و نادرست است، که نه تنها در ارتباط با مواد مخدر و نشه‌ای، بلکه در زمینی بسیاری از مسائل و رفتارهای نامطلوب دیگی در زندگی، گرفتاری ها و مشکلات مختلف اخلاقی، اقتصادی و مالی، اجتماعی، خانوادگی، حتی گاهی اگر دقت کنیم به خاطر ایست که در همون اولین قدم کافی بوده که یک نه یا نی در رابطه با همون کار و پیشنهاد و درخواست گفته می شد، همه چیز حل بود. لذا بسیار مهم است که خانواده و پدر و مادر اولا خودشان هنر نه گفتن یاد داشته باشند و بعد به فرزندان خود، به اولادهای خود اینمی هنر و جرأت یاد بدن. دکتر صاحب، این مشکل به نظر می رسد بیشتر ریشه در تربیت و تعلیم خانواده ها و بزرگان فامیل داره که بچه ها را بدون اعتماد به نفس، کم جرأت، شرمندوک و وابسته به خود و بدون خودباوری بزرگ میکنن و به بار میارن.
100% درست میفرمایید. دقیقاً وقتی که ما به کودک خودمون آموزش میدیم که نه بگه، یعنی اینکه بایستی بهش آموزش مستقل بودن و اعتماد به نفس داشتن رو بدیم. و یکی از مسائلی هم که ما در آموزشمون به خانواده ها خیلی بهش توجه میکنیم این هستش که میگیم حتما دقت کنید فرزندان ما کجا میرن با چه کسانی معاشرت دارند. خیلی وقتا ما میبینیم که یه خانواده اصلا به مدرسه کودکشون مراجعه نکردن یه سال، در صورتی که ما بایستی با اولیای مدرسه و محل تحصیل فرزندمون یک ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم و بتونیم در جریان رفتار و تحصیل فرزندمون قرار بگیریم که آیا مثلا مدتی هست افت تحصیلی اگر پیدا کرده علتش چیه، با چه کسایی ارتباط داره، چی کار میکنه. این از مسائل خیلی مهمه. یک مسئله دیگه هم که اجازه بدید من اینو عرض کنم که حائز اهمیت اینه که ما پیگیر این مسئله باشیم که اگر فرزندمون میخواد مثلا به یک مهمانی بره، مثلا میاد میگه من میخوام خونه فلان دوستم برم، این وظیفه پدر و مادره که پیگیر بشن آیا در اونجا، در اون منزل، در اون مهمانی چه کسایی حضور دارن،
بله،
چه چیزهایی وجود داره، آیا پدر و مادر اون دوست فرزندمون هم در اون مهمانی خودشون حضور دارن یا نه، و یک سری از مسائلی که ما خیلی راحت از کنارش میگذریم و توجه نمی کنیم که کوتاهی در هر کدوم از این مسائل میتونه متاسفانه باعث این بشه که اگر فرزندمون خدای ناکرده تجربه کرده مخدر رو، دیر به دادش برسیم. وقتی متوجه بشیم که متاسفانه خیلی کار ما سخته و بایستی تلاش زیادی برای حل اون بحران و مشکل بود.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن. برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژو هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده‌ایه با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف می‌کنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل می‌کنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم. موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفه. وقتی این نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییراتی از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه، تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده‌ای رو که مصرف می‌کرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علامه محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبور ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چه جوری ماده رو پیدا بکنه، چه جوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چه جوری مصرف کنم که حالا دچار مشکل نشم، یه وقت خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس، همطور که در مواد مخدر هم هست، یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای